لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یه نکات ادبی دیگری در کلمه طهور بزرگان ذکر کردن، حالا گرچه چندان با توجه به این که قطعاً آب هم مطهر من الاخباس و خبث به هم مطهر من الحدث به اتفاق شیعه و سنی و به صراحت روایات، اما یه چند تا نکته های ادبی که در مقام هست به خاطر خالی نبودن از بعض از فوائد و از برسانم. خب یک اشکال این بود که گفتن طهور فعول است و اسم فاعل او طاهره و فعول صیغه مبالغه و بنابراین دلالت بر مبالغه همون معنی اسم فاعل را داره. پس معنای فعول یعنی شدت طاهر، طاهر یعنی مایی که پاکه، طهور یعنی مایی که بسیار پاکه و هیچ گونه دلالت بر این که مطهر غیر باشد نداره. خب میگم هم مقتضای قیاس هم همین طوره. زیاد از لغویین هم گفتند که فعول از ماده، از هر ماده‌ای که باشه دلالت بر مبالغه اون ماده را داره. در مثل ماده ضرب، ضروب دلالت بر شدت و کثرت ضرب داره، در اکول دلالت بر کثرت اکل داره، در طهور هم دلالت بر شدت طهارت داره، نه دلالت بر این داشته باشد که مطهر غیره. برزا گفتند که اصلا معنا نداره که صیغه‌ای که مادهش لازم است در صیغه مبالغه منقلب و متعدی بشه. این یک اشکال. در جواب این گفته شده است که خیر، ما موارد کثیری داریم که می‌بینیم به این که کلمه طهور به معنای طاهر و مطهر غیر واقع شده. خب من جمله آیات شریفه قرآن بود و روایاتی که مرحوم صاحب جواهر به اونها تمسک کرده. حالا من به بعض از این روایات اشاره کنم. انزل نامنت، خب از کنم بینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم، همون آبی که در اون آیه اول فرمود انزلنا من السماء ماء طهورا، در این آیه دوم میگه همون آب را فرو فرستادیم لیطهرکم، یعنی برای معنای متعدی ذکر کرده نه همون معنای لازم اول. این سوره انفال آیه 11 در روایات هم که کثیره.
اونجا طهور و همون معنای لازمش استعمال شده باشه، اینجا که در ابواب تفعیل آمده در معنای متعدی استعمال شده.
همین دیگه. پس بنابراین نمیشه نفی کرد که بگیم طهور بس کنم که دلالت بر معنی مطهر غیر نداره، زیرا درسته. ببینید همون اون آیه اول میگه انزلنا من السماء ماء طهورا، ما از آسمان آب طهور فرستادیم. این آیه دوم داره تفسیر میکنه که اونی که ما فرستادیم لیطهرکم، یعنی چه؟ یعنی همون طهوری که در اون آیه گفتیم همین لیطهرکمی است که در این آیه بعد خاصیتی که برای آب نازل من از سما در آیه دوم ذکر میکنیم.
آیه متعدده، اون در یک
سوره، مانع این نداره، ولی آیه در سوره اول آیه میگه ما برای شما آب طهور رو فرستادیم، این آیه دیگه میگه ما این آبی که فرستادیم لیطهرکم. پس معلوم میشه که خاصیت آبی که از آسمان آمده برای فقط پاکیزگی خودش نیست، بلکه تطهیر غیرم هست. یا در روایات جعلت لیل ارزو مسجدن و طهورا، خب زمین را ما مطهر قرار دادیم، یا مسلمه که زمین مطهره، زیرا که نجاساتی که در کف پا یا کفش یا غیر ذالک حاصل بشه با رفتن روی زمین، این حالت در نجاست از بین میره. پس طهور یعنی یطهرکم. یا این روایت دیگر، ایما رجل من امتی اراد الصلاة فلم یجد ماء و وجد الارض لقد جعلت له مسجدا و طهورا، مگر کسی آب پیدا نکرد خدای متعال برای چنین کسی زمین را مسجد و طهور قرار داده، یعنی یطهر به عن الحدث. پس همونطوری که وضو مطهر من الحدث و رافع حدث، ارض هم طهوره، یعنی رافع حدث و مطهره. این روایت باب هفتم از ابواب تیمم و سائل، حدیث سوم. یا قوله تهور انا احدكم اذا بلغ الكلب ان يغسله سبعا، در این روایت پیامبر اکرم میفرماید تهور احدكم، اونی که پاک میکنه ظرفی که سگ در او دهن زده، اونی که مطهر است عبارت از شستن هفت مرتبه. خب اینجا فرمود طهور و انا، یعنی پاک شدن و پاک کردن انا به وسیله شستن هفت مرتبه. پس شستن هفت مرتبه مطهر غیره. به این مضمون یا فرمود الترابو طهور المسلم، عمدن این روایت، یا التوبتو طهور للذنب، توبه مطهر گناه است، نه اینکه توبه پاک گناه، بلکه توبه طهور للذنب، یعنی ذنب و گناه را از بین میبره. یا النور طهور للجسد، نور و واجبی کشیدن این مطهر جسد. جان
اتفاقی که قبلی متعدی به حرف جز هست، این دوره اخیر
کجا؟ تهور المسی
تهور توبتو تهور لذنب تعدی شده به حرف
تهور نه دیگه، تهور لذنب یعنی متحر گناه دیگه. از کنم که روایت دیگری که حالا این روایت من متعدد یاد داشت کردن، اگه یک روایت این دقت کنید، قال صادق علیه السلام، این روایت را مرحوم وسائل در باب اول از ابواب الماء المطلق حدیث چهارم ذکر کرده. قال الصادق علیه السلام کان بنو اسرائیل اذا اصابهم قطره من بول غرزوا لحومهم، اگر یک قطره بولی در بدنش میشکید اون نقطه را میبریدن به وسیله حالا مقراض هر چی بود. قرزوا لحومهم بالمغاریز، وقد وسع الله علیکم مما بین السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا، در مقابل کار اونها برای ازاله نجاست که می آمدن گوش را می بریدن، خدای متعال برای ازاله نجاست شما مسلمین آب را قرار داده. خب ببینید این طهوره در اینجا به معنی چی آیان؟ معنی ازاله نجاسته، نه به معنی که فقط اون خودش طاهره. وقد وسع الله علیکم بما بین السماء والارض و جعل لكم الماء طهورا. فانظروا بله؟
میگم این روایت که استدلالشو استفاده کردیم، ولی اصل این روایت چون زیاد هم شنیده گفتیم میشه، اصل این روایت معقوله؟
میگم به این که بله عرض میکنم حضورتون که حالا چون این نکته اشاره فرمودید بعد نیست نرس کنم، به محضرتون عرض میشه که میگن اون دعاهایی که پیر رسول گرامی در شب معراج کردن، ربنا لا تؤاخذنا بما نسونا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا، میگن اون اسری که برای شما از امم قبل بوده همین سختگیری ها بوده که یکیش هم این بوده که با مقراض بدنشون را در اون نقطه نجس کنن. حالا ببینید یک برای اینکه تایید بشه مرز کنیم که من اون زمانی که مرحوم شیخ مفید براش کنگره گرفته بودن، من ها شد که اقوال مفید رو ما بررسی کنیم و بعد در اون کنگره مراجعه کردم، دیده مرحوم مفید میگه اگر کسی از کنم که مبتلا به جدریس یعنی به بیماری آبله، اون زمان که بیماری آبله علاج اصلا نداشته، اگر مبتلا به آبله بود و در این حال خودش را جنوب کرد، باید این که قوز کنه ولو بمیره. اتفاقا روایت هم چندین روایت هم ایشون ذکر کرده و به این استدلال میکنه و فتوا هم میده. خب این بل میشه، خب چرا که خربوزه خودی که پای لرزش بیست.
حالا این مورده، ولی آمده این که روی یکی مثلا بول یا تو بنی اسرائیل مثلا سر تا باش باید بترش به بر دخونی که
سلام
میگه، مگه
خون
میشه
بعد
خودش
باز به
نجاست دوم
دامن میزنه دستشون رفتن. حالا این نه بفهمید، شاید مثلا فرض کنید که در جایی که مقداری کمی باشه، شاید در صورتی که تمام بدن باشه این حکم نبوده. بله چیکار کنم؟
مجرا، مجرای بول.
نه اینکه دیگه حرف غلطه، باطن که بنا نبود باشه که در ظاهر. بنابراین شاید ممکنه این مطلب جناب آقای پهلوان، شاید این در نقطه مثلا ظاهر بدن در مورد یک نقطه خاص یا کمی بوده، نه جایی که در همه بدن بوده. خب این که آیه این حدیث نمیده. حالا به هر حال ما محل شهادمون این جمله بعده که امام علیه السلام میگوید به این که خدای متعال بر شما این توسعه را کرد که به جای مقراض کردن اون نقطه بیان شما با آب بشورید تا پاک بشه و نیاز به اون عمل نباشه. عرض کنم بزرگتون که بنابراین این که ما بگیم طهور به معنای مطهر نیامده بر اساس همون ضابطه ای که لغویین گفتند و گفتن بر اساس قیاس باید لازم باشه، این نقطه هم مدفوع به اینه و هم من یه عبارت مفصلی از مصباح قیومی در اینجا نوشتن. خب مصباح یک کتاب بسیار معتبر و ارزشمندی است در رابطه با لغت. ایشون در اینجا میگه و طهور قیل مبالغتون و انهو به معنا طاهر بل اکثر انه لوصف زائد و قال ابن فارس قال ثعلب الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره و قال الازهري ايضا الطهور في اللغه هو الطاهر المطهر الى غير ذلك. خب بنابراین درسته که ممکنه بگیم به حسب قانون این طور باشه، بلکه نهارا در خصوص طهور
به معنی مطهر غیر آمده، هم در روایات و هم در گفتار اهل لغت. عرض کنم حضورتون که گاهی این گفته میشه، گفته میشود که آقا اصلا طهور مثل وقوده، همونطوری که وقود به معنی اسم آلته و به معنی آلت برای روشن کردن و آتش افروختنه، وقود یعنی اون آلت برای آتش افروختن، صبور اون کسی که از کنم که آلت میشه و علت میشه برای صبر کردن، آلت که صبور نگهیم در وقود و قصول و قصول، قصول هم یعنی ما یقتصلو به یقتصلو به به این جهت. پس بگیم تهور یعنی اون شیئی که یغسل به و یطهر به، بنابراین علال قاعده میشه، مانعی ندارد که بگیم به این که صیغه مبالغه نیست، بلکه این اسم آلته و اگر اسم آلت بود دلالت داره بر این که به وسیله آب میشه و غیر را تطهیر کرد. انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی انزلنا ماء یطهر به غیره. این را جواب دادن که کلمه فعول به معنای اسم آلت نمیاد، و اینکه در بعض از موارد آمده مثل وقود و مثل قصول، گفتن این برخلاف قاعده، چون اسم آلت، اسم آلت که بر آلت دارد مفعل و مفعله و مفعال است، فعول در اسم آلت نیامده، بنابراین اون چی که اسم آلت است یا بر وزن مفعله یا مفعاله یا مفعله است، و فعول به معنای اسم آلت نیست، و در اینجا استعمال طهور به معنای اسم آلت غلطه، بلکه بعضی گفتن که اساساً فعول مشتق و معمولاً مشتقات برای اوصافن نه برای اسما، اسم نیستن که ما بگیم این اسم آلته. پس بنابراین فهو طهور به معنی اسم آلت نمیتونه باشه که آلت برای تطهیر غیر باشه، از این جهت گفتن مردوده. اما خب مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف تهذیب بعد از اینکه همین آیه را نقل میکنه و قول ابی حنیفه و اسم و اصحاب رأی را بر اینکه طهور به معنی طاهر است نه مطهر، میگه وقت غلط ابو حنیفه، عبارت شیخ اینه، میفرمان به اینکه عرض کنه که ابی حنیفه غلطی گفته و اشتباه گفته، زیرا زیاد استعمال شده است طهور به معنای مطهر غیر. عبارت شیخ رضوان الله علیه اینه: انه غلط لانا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في اسماء المبالغه التعديه بان كان اسم الفاعل منه غير متعد. میگه زیاد ما داریم مواردی که میبینیم که اسم فعول و مبالغه متعدیه، در صورتی که مصدر او یا اسم فعال او لازمه. بنابراین شیخ هم فرمایش ابو حنیفه را با این کیفیت رد میکنه. برخی گفتن که آقا شاعر عرب گفته ریقهن طهورو، در مقابل اوصافی که از اون معشوقات خودش میکنه میگه به این که سنا یا عذابان ریقهن طهورو، دندانهای اینها چقدر عذب و زیباست، ریقهن طهورو، ریق دهن آب دهن اینها طاهر و گواراست، نه اینکه آب دهن اینها مطهر غیره. پس بگیم اینجا به قرین این قول شاعر طهور به معنی متعدی و مطهر غیر نیست. این هم جواب دادن که اولا این شاعر چون جغافی تنگ آید شاعر به جفنگ آید، این برای این بود که شعر قبلش با طاهر نمی ساخت آمده گرد از کنم که قیاف سازی طهور گفته، به علاوه که این طهور شدت مبالغه در طهارته. خب مانعی نداره شدت و مبالغه در طهارت به این باشه که بتوانه شیء دیگر را هم تطهیر کنه و مطهر باشه. و گاهی اوقات آب دهن این خانم انقدر جذابه که اگر به صورت شما هم بریزه صورت شما را هم شاداب میکنه. پس ممکنه که طهور به این معنا هم در اینجا باشه. بعد ما یک نقضی کردن، میگن اگر بنا باشه که طهور به معنای عرض کنم که همون پاکیزه باشه، پس چرا در بعض موارد اطلاق طهور غلطه؟ مثل خشب طهور یا عود طهور. اگر بنا شد طهور به معنی فقط پاکیزه بودن خودشه باشه، باید توصیف کردن خشب و عود را هم به طهور درست باشه، با اینکه این نیست. بنابراین خیلی ما در این جهت نمیتونیم بگیم قطعا حق با اونهاییست که گفتن طهور به معنی مطهر غیر نیست و فقط دلالت بر طهارت خودش داره. این همه آیات و این همه روایات و این همه قول لغویین برای اثبات اینکه طهور بر وزن فعول است، برای یا از باب مبالغه دلالت بر مطهر غیر داره، یا اصلا خودش به معنای طاهر و مطهر غیره، چنون که قاموس گفت و چنون که از مصباح از جمعی نقل کردن. بله، بعد دیدم بعض محققین یه حرف جالبی میزنن و او اینه که میگه درسته، ما در کفایه خوندیم حیات فقط تنها دلالت بر اسناد مسند به مسند الی داره، حالا یا دلالت بر زمان هم داره، یا به قول آقای آخون حیات دلالت بر زمان ندارن. ولی به هر حال گفتن حیات فقط دلالت بر اسناد مسند الی مسند الیه داره. این آقای فاضل بزرگوار میگه خیر، گاهی از اوقات هیئت دلالت بر یک عنوانی مازاد بر اینم میکنه، همونطوری که هیئت اسم مکان دلالت بر مکان یا اسم زمان دلالت بر زمان داره، این هیئت طهور هم که بر وزن فعول است علاوه بر این که دلالت بر اسناد مسند طهارت به فاعل داره، دلالت بر خصوصیت مطهر غیر هم داره. میگه این را استبعاد نکنید، درسته که معمولا حیات دلالت بر خصوصیتی مازاد ممکنه نداشته باشند، اما چرا گر ما نحنفی تهور به مادتهی دلالت بر معنی لازم داره ولی به هیئتهی دلالت بر معنی متعدی داره؟ و میگه این مانعی نداره که در گاهی از اوقات هیئت دلالت بر امری زائد بر اسناد مسند به مسند الی داشته باشه. خیلی خوب، از این بگذاریم. اشکال دیگری که در این آیه شده اینه که خب گفتن این آیه فرموده است انزلنا من السماء ماء طهورا، این اخص از مدعای شماست. شما میخواد بفرمایید که هر آبی مطهره من الخبث والحدث و برفض طهورن به معنی مطهر غیر باشه، اما این آیه نمیگه هر آبی مطهر غیره، بلکه این آیه میفرماید آبی که از آسمان نازل میشود مطهر غیره، یعنی آب باران. این دلالت بر این نداره که آب انهار یا آب دریا یا آب مثلا امثال ذلک هم مطهر غیر باشه. این اشکال را جواب دادن به اینکه اولا هر چه که آبی است در این جهان هستی همه از آسمانه، به اینکه گفتند به اینکه منشأ ابرها بخاراتی است که متساعد میشه از آب دریا و بعد این بخارات بالا میره دو مرتبه به صورت باران برمیگرده، این را گفتن هیچ شاهدی مرحوم حدائق مذکور مفید نقل میکنه، میگه شاهدی هم بر این مدعا نیست، گویا که این حرف سابقا باشته. حالا یک سوالی است، بله ما وقتی یادم میاد میرفتیم دبیرستان اینها این حرف ما میزدن، اما براسی اینطوریه که واقعا همه این برف و بارونها همه تبخیر آب دریاست که میره بالا و اونجا متراکم میشه، بعد در اثر برخورد به هوای سرد مبدل به برف یا باران میشه؟ آیا همین طوریه؟ یا خیر، نه، خداوند متعال این ابرها را خودش بارور میکنه به ارادت الله و بعد بر اساس میل و اراده‌ای که داره این ابرهای بارور را در نقاط مختلف زمین ممدد به عرف برف یا باران میکنه. صدوق فرمودی این حرفی که ادعا شده این شاهد دلیلی نداره. جمع دیگری از بزرگان این حرف را رد کردن به اینکه از آیات قرآن هم استفاده میشه که اون چه آب در زمین هست همه اینها از آسمان نازل شده. مثلا آیه شریفه انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. ما از آسمان ها فرو فرستادیم باران را و آب را و بعد این را در زمین قرار دادیم. اسكناه، خب یکی از آبهایی که در زمین سکنا داره آب اقیانوس ها و آب دریا هاست، میگه این را ما فرو فرستادیم و بعد در زمین اینها را مسکن و سکنا دادیم. یا که در تفسیر قمی هم در ذیل این وارد شده از امام باقر قال هی الانهار والعیون والآبار. آیه دیگر الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه. ما که خدا هستیم فرستادیم و بعد اینها رو من ينابيع و من به اساس چشمه هایی در زمین با این آب ما از آسمان فرستادیم و قرار دادیم. یا هو الذی انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر ینبت لکم به زرع و زیتون الى آخری که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. لذا بگم از این آیات برمیاد که اون چه در زمین آب وجود داره اینها همه از جانب حق متعال از بالا فرو فرستاده شده، از آسمان فرو فرستاده شده.
در مقام بیان دارم مطلب علمی نیست که اصالتا آبها آیا منشأ زمینی است یا آسمانی. این آب طاهری که در دسترس ماست عمدتا منشأ آسمانی، خب در مقام امتنانی که پروردگار آب را از آسمان فرو میفرستد، ولی اینکه آیا دهو الارضی بوده قبل زمین تلاطم انهار بوده همین آبهای زمین رفته به آسمان، آیا
با اونش کار ما نداریم؟ نه شما نه شما میخواد اینو بفهمم، میخوام ببینم آیه ببین که این اشکال شما برای این آیه این بود که این میگه فقط آبی که از آسمان میاد طاهره، آیه این آبی که در زمین از آسمان آمده یا نه؟ این آیات دلالت در به این که
نداره که لزوما هر آبی که تو زمینه همه آبهای زمین از آسمانه.
چرا دیگه؟
نه به صورت کلی دلالت داره که امتنانی که بر شما میشه آبها
درسته. نه این نگاه کنید
در مقام
این آیات داره میگه ما اون چه که در زمین است ما از آسمان فرستادیم. انزل ببین هو الذی انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، اینها رو میگه ما فرستادیم و بعد به صورت ینبوع
به جمله هر شکلی آبهایی که در اختیار ما چیزی از آسمان رسیده، چون محسوس ترین چیزی که بشر برای آبیاری برای حیات خودش آب آسمانیه. ولی از اون طرف آیا هر آنچه که آب در زمین است اینها آبهای آسمانی است؟ اول کلامه آیات داریم هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و ملح دجاج، حالا این مرج البحرین حتما آب آسمانیه.
آقای عزیز ایشون داره میگه که میخواد بگه این آبهایی که در زمینه به قد کنه آیه شریفه انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض.
بله نمیگه هر آنچه آب در زمین است از آسمانه، میگه آبی که از آسمان فرسته تو زمینه، نمیگه هر چی
خیلی خوندی که همین پس چی آبی دیگه در زمین هستش که ما نفرستیم؟ ما ان بقدر فاسکنا فی الارض، این آره ما در زمین قرار دیم.
شاهد نداره
از
زمین سوزان بوده، زمین کره میدارستی بوده. بعد این
حالا الان این نظریه که آقایون بگن اینطوریه براستی واقعا همین داره؟ این آبایی که میاد همه آب در دریاست و بخارات دریایی از میده؟
آقایی از این بحث علمی خارج آرون بحث دیگه که بله
خیلی خب ما هستیم این آیات، این آیات داریم میگه اون نهرهایی که در زمین هست ما از آسمان فرستادیم.
نه کل ما فی الارض من السماء،
خیلی خب کل بسیار خوش ما دلیل بر غیرش بیاری. این آیه بندی دلیل برای این که بعد آبای دیگر هم مثل از آسمان نیامده اینو بفرمایید، اما نگفته در این آیات. این آیات میگه اون چرا که آب در زمینه ما از آسمان فرستادیم،
ما همین الان بخاری که همین الان زمین
نه
آیا داره که زمین را از آسمان جدا کردیم داغ و سوزان بوده، زمین آب نداشت از افتاد در آقا گرم بوده از بالا آب آمده دیگه.
بله بنابراین گفتن به این که این اول مثلا یعنی که به قول مرحوم آقا خویی میفهمند به این که این انزلی که در اینجا واقع شده ممکنه مقصود انزال به معنای فرو فرستن از بالا به پایین نباشه، این انزال از قبیل انزلن الحدید فیه بأسون شدید، این انزال به معنی خلق کردنه و تدبیر کردنه. ما که خدا هستیم تدبیر کردیم و تقدیر کردیم که از آسمان آب طهور نازل بشه. خب اگر بناشه که پس انزال به این معنا باشه یعنی به معنی تقدیر باشه، خب بنابراین پس قرآن میخواد بگوید که ما از آسمان مقدر کردیم آبی را که طهور برای شماست، انزلنا نه به من دیگه از آسمان فرستادیم تا شما بگید مخصوص آب بارانه، بلکه انزلنا من السماء ماء یعنی تقدیر کردیم در آسمان ها که آب پاک و مطهر در اختیار بشر باشه، دیگه اختصاص نداره به آب باران تنها، زیرا انذار در اینجا به معنای تقدیر من عالم السما و من عالم از کنم که بالاست. اگر این باشه حدن به قول استاد خویی فرضاً بگیم این آیه شریفه شامل نمیشه آب دریا را، برای اینکه این آب دریا ممکنه که از آسمان نباشه. خب به اجماع به عدم قول به فصل ثابت میشه که اگر آبهای آسمانی مطهره، آب دریا هم به اجماع به عدم قول به فصل مطهره. اشکال دیگری که شده به این تمسک آیه اینه که گفتن اینجا نکره در سیاق اثباته، انزلنا من السماء ماء طهورا، ماء به صورت منکره است و در جوار انزلنا قرار گرفته، فعل فعل مثبته و متعلقش هم یک نکره بدون سلبه. ما از آسمان یک آب مطهر فرستادیم، این دلیل نمی شود به اینکه هر چی که هست از آبهای آسمانی به فرض تمام آبهای زمین هم از آسمان باشه. این نگفته هر چی که هست ما از برم که مطهره، بلکه گفته ما بخشی از آسمان آب طهور فرستادیم. خب بنابراین دلالت بر عموم نخواهد داشت. این اشکال جواب دادن به این که خب مرد حساب بلا اشکال این آیه شریفه در مقام امتنانه، خدای متعال هم داره امتنان میکنه و هم تهدید میکنه، و انا علی ذهاب بهی لقادرون، ما برای شما این خدمت بزرگی کردیم که برای شما آبی که ماده حیاته، من الماء کل شیء حی، این ماده را فرستادیم، اگرم بخواهیم یه روز همه را میبریم و شما را در تشنگی فانی میکنیم. خب اگر مقام امتنانه این با نکره سازگار نیست، ما یک آب خوبی را برای شما از آسمان فرستادیم، خون یه آب خوب مطهر کدامه؟ این چه منتیه؟ شما یه خدا یه آب مجهول پاک مطهری را فرستادید و بعد ما تهدید میکنی که ما برش میدنیم، خب این آب واحد مطهر که نتما کنیم کجای مجهوله؟ اگر مجهول بود مناسب با مقام امتنان نیست. امتنان اقتضا میکنه که اون چی در اختیار بشر قرار داده شده همه طهور و مطهر غیر باشه، و معدن میگه اگر بد کردید بدانید که انا علی ذهاب بهی لقادرون. سرانجام به هر حال این آیه شریفه به ذمیمه اون همه روایات که در مقام وارد شده به اضافه اجماعات محصل و منقول، شکی در این نیست که آب مطلق هم طاهر است، هم مطهر من الحدث و هم مطهر من الخبث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.